آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیری من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و سرشار از آرامش باشه. دوستان امروز جمعه است و ما آنچه که در نوبت صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس گفتار راه روشن تقدیم شما عزیزان میشه، پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً همراه ما باشید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
دادی خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه 30 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی و مطابق با 20 می سال 2022 میلادی. پانصد و شانزده سال پیش در روز 20 می سال 1506 میلادی کریستوفر کولوم دریانورد معروف ایتالیایی و کاشف قاره آمریکا درگذشت. کولوم دریانورد و کاشف برجسته ایتالیایی در روز 21 سپتامبر سال 1451 میلادی در جنوب ایتالیا به دنیا آمد. کولوم برخلاف بسیاری از مردم زمان خود معتقد بود که زمین گرد است و مطمئنه با سفر دریایی به سوی غرب میتواند راه تازه برای تجارت سوداوری اروپایان و خاور دور پیدا کرد. و در سال 1492 میلادی سفر طولانی خود را با 3 کشتی آغاز کرد و پس از تحمل رنج‌های فراوان و سرکوب شورش‌ها و نافرمانی‌های دریانوردان کشتی‌های خود عاقبت از اقیانوس اتلانتیک گذشت. کولوم طی 4 سفر خود به غرب اقیانوس اتلانتیک سرزمین‌های وسیع از قاره آمریکا را کشف کرد و راه‌های جدید را آشنایی نمود. این سفرها با حمایت مالی پادشاه اسپانیا انجام می‌شد. کولوم پس از برگشت از آخرین سفر دریایی از طرف پادشاه اسپانیا دیگر کمک دریافت نکرد و سرانجام در روز 20 می سال 1508 میلادی در حال تنگ دستی در سن 57 سالگی درگذشت. ایده از دانشمندان معتقدند که پیش از کولوم افراد دیگری به سرزمین آمریکا رفته بودند، اما اطلاعات آنان با افسانه ها مخلوط شده بود و در واقع کاشف حقیقی آمریکا را باید کریستوفر کولوم دانست. صد و هشتاد و نه سال پیش در چنین روز میرزا حسین نوری عالم و فقیه مشهور مسلمان در شهر نور از شهرهای شمالی ایران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی تلاش خود را بر کسب حدیث و جمع آوری آن متمرکز کرد و به تدریج یکی از محدثین توانای اسلام شد و از آن پس به تألیف کتاب‌های ارزشمند پرداخت. از جمله آثار او میتوان به کتاب‌های اخبار حفظ القرآن، شاخه توبه و رساله در تاریخ ولادت پیشوایان بزرگ اسلام اشاره کرد. و 40 سال پیش در روز 30 اردیبهشت ماه سال 1361 هجری شمسی آیت الله هاشمی رفسنجانی از چهره های بارز انقلاب اسلامی و رئیس وقتی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی را مطرح کرد. ایده تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا در جامعه اسلامی دانشگاهیان مطرح شد و به دنبال طرح آن توسط حجت الاسلام و مسلمین هاشمی رفسنجانی در شورای اقتصاد نظر مساعد شورا به دست آمد. مسئله تأسیس دانشگاه با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز مطرح شد و ایشان ضمن استقبال از آن مبلغی را به عنوان اولین کمک به این دانشگاه اهدا کردند. سرانجام پس از تدوین اساسنامه مقدماتی آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه اردیبهشت ماه سال 1361 هجری شمسی ضمن برشمردن مشکلات آموزشی لزوم تأسیس دانشگاهی که باری مالی برای دولت نداشته باشد و بتواند بسیار از مشکلات را حل نماید و همچنین راه را برای دستیابی به اهداف انقلاب فرهنگی هموارتر کند، موجودیت دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. این در واقع اولین گامی اساسی در جهت تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، یعنی مرحله عبور از طرح و نیل به عمل بود. دانشگاه آزاد اسلامی سرانجام در روز 27 خرداد ماه سال 1361 هجری شمسی به طور رسمی اعلام موجودیت کرد. دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه غیر دولتی در ایران با ده ها هزار دانشجو در صدها رشته دانشگاهی در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 30 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی و مطابق با 20 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
صبحتون بخیر. در این لحظه گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنامی زینت بخش دلها، سلام شنوندگانی عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با فاق دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. در این برنامه در مورد ارزش دانش، ادب و اندیشه صحبت میرود. امام علی علیه السلام فرمود: علم و دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آینه شفاف است. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد بچا با چراغ دین و دانش گربشر بینا شود. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چیگونه برخی افراد در میانی اعضای خانواده یا در میانی همکلاسی های خود در مدرسه و در دانشگاه و در محیط های اداری و غیره علی رغم شرایط یکسان تربیتی و امکانات آموزشی و تجهیزاتی و یا حتی با بهره هوشی برابر موفقیت های قابل توجه کسب می کنند. مطالعات و پژوهش‌های مختلف در این زمینه صورت گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد راز موفقیت این افراد در این است که آنان می‌دانند در هر موقعیت و زمان چگونه عمل کنند تا بهترین نتیجه را به دست آورند. اگر شما هم به دنبال موفقیت در امورات زندگی خود هستید، باید به این نکته توجه داشته باشید که در هر کار شما اولین نفر نیستید، بلکه افراد پیش از شما نیز آن عمل را انجام داده اند. قطعاً تعداد از آنان با تفکر، مطالعه و یا تجربه علم و دانش مناسب آن کار را به دست آورده اند. لذا برای رسیدن به موفقیت کامل فقط کافی است دانشی که آنان از خود به ارث گذاشته اند آن را خوب فرا گرفت و به کار بست. امام علی علیه السلام در فراز اولی حکمت پنجم نهج البلاغه از علم به عنوان میراث گرانبها یاد می کند و می فرماید: دانش میراث پرفایده و نیکو است. چی خوب است ما هم علم را که دیگران کریمانه برای ما به ارث گذاشته اند همراه با آن چی که خود از طریق تفکر و تجربه به آن افزوده ایم کریمانه از خود به یادگار بگذاریم.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اولی این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خطی کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
با ادب باش که سرمایه خوبان ادب است، آیه آیه همه جا سوره قرآن ادب است. امام علی علیه السلام در دومین فراز این حکمت می فرماید آداب زیورهای زیبا و نوین هستند که هرگز کهنه نمی شوند. ادب حفظ حد و اندازه هر چیز و تجاوز ننمودن از آن است. مثلا وقتی کسی کلام خود را با فحش و ناسزا همراه می کند، می گوییم بی ادب است، چون خطی قرمز کلام را زیر پا گذاشته و حدودش را رعایت نکرده است. در این حکمت، امام ادب را به پوشش و لباس و زینت تشبیه کرده است. اما همان طوری که شما همه دانید، هر لباس روز کهنه و فرسوده می شود. لذا امام لفظ مجدده که به معنای هر لحظه نو شدن است را به کار برده است. رعایت آداب در هر زمان و موفقیت همچون لباس زینت بخش و شیک و نو است که همواره مورد توجه دیگران قرار می گیرد. در حقیقت مراعات آداب و اصول اخلاقی به عمل انسان زیبایی، لطافت و ظرافت می بخشد و همین امر میزان اعتبار و موفقیت او را چندین برابر می کند. دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tajik. بگفتا من تفکر پیشه کردم، در این معنی بسا اندیشه کردم. امام علی علیه السلام در فراز آخرین حکمت پس از علم و ادب به تفکر اشاره نموده و می فرماید فکر و اندیشه مانندی آینه شفاف و زلال است. بنابراین با علم و آگاهی پیش از انجام کار و رعایت آداب در حین انجام کار برای رسیدن به اوج موفقیت ها می باید خوب اندیشید. اندیشه همانند آینه ای روشن است که هر چیز را آنچنان که هست می نمایاند و تمام عیب ها و اشکالات کار را نشان می دهد. همچنین با تفکر دقیق در هر کار نتیجه و تصویر آن در ذهن نقش می بندد و همین امر راه را برای رسیدن به قله موفقیت ها هموار می کند. با پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. شنوندگان عزیز و گرامی، رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. از همراهی و توجه شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. دوستان ارجمند، شما می توانید برنامه راهی روشن را جمعه ها از صدای خراسان بشنوید و تکرار آن یک شنبه شب ها دوباره پخش می شود. و از خداوندی منان برایتان بهترین ها را آرزومندم. سلامت و موفق و سرفراز باشید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
Vuol dire che nessuno... No,
no. Barboli Amboci. Barboli Amboci.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشست فریاد کنم آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار راه روشن بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما میشه. بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصت دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورقی قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با شماره پلوس 98 935 875 6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی، با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها و بحث و واکنش های مخاطبانی رادیو و کاربرانی اینترنتی داشته باشیم. خانم روزی، کاربر اجتماعی اهل افغانستان، درباره ویژگی های گفتاری تاجیکی و تفاوت های اندکی آن از گفتاری دری و فارسی صحبت کرد که منظورتان میگردد.
میخواییم که امروز درباره فارسی زیبای تاجیکی و همینطور فارسی زیبای ایرانی گپ بزنیم و این دو را با هم دیگه مقایسه کنیم که چقدر با هم تفاوت دارن. میفهمیم که زبان مردم تاجیکستان هم فارسی است. البته لهجهش با زبان فارسی ایرانی فرق میکنه، ولی در کل اگر یک فرد تاجیکی بیاید در ایران شروع کند در گپ زدن، مردم میتونن که بفهمن که این نفر چی میگه. و همینطور اگر یک فارسی زبان از ایران برد در تاجیکستان، باز هم مردم بفهمن که چی میگه، به خاطر که زبان هر دویشان فارسی است و فقط یک کمکی لهجه هایشان فرق میکنه. البته زبانی دری بیشتر نزدیک است زبان تاجیکی تا زبان فارسی ایرانی. و اینکه من میخوایم که براتون یک ویسی را پلی کنم که در اونجا یک نفر به تاجیکی گپ زده. میخواییم که شما توجه کنین که در این ویس چی میگن و میتونین بفهمین یا نه.
شخص دو پسر داشت و خوردی آنها به پدر گفت: ای پدر، آن قسمی مال و ملک را که باید به من رسد به من ده. و پدر دارای خود را به آنها تقسیم کرد. بعد از چند روز پسر خوردی هر آنچه داشت جمع کرده به کشور دور دست رفت و در آنجا دارای خود را در عیش و نوش اسراف نمود. وقتی که همش را صرف کرد، قحطی سخت در آن کشور روی داد و او به محتاجی دچار شد.
شما تانستون بفهمین که این نفر چی میگه؟ من کاملا تانستون بفهمون که چی میگه. و این حال فارسی تاجیکی است و بسیار یک زبانی شیرینی است. شما اگر به خاطر داشته باشین، در فیلمی در چشم باد هم یک خانومی بود که از تاجیکستان آمده بود و در تاجیکی گپ میزد، ولی کلگی او همسایه هایش که در واقع ایرانی بودن میفهمیدن که چی میگه. در اینکه البته اینکه مردمی ایران یک کمک تندتر گپ بزنن و شاید اگر زیاد نشنیده باشین یک کمک گیج شوین، ولی باز هم به خاطر که فارسی است خیلی از کلماتش قابل فهمه. مثلا خیلی از کلمات زبان تاجیکی فرق میکنم. مثلا در خفاش در زبان تاجیکی میگن کرشب پرک و در فوتبالیست مثلا میگن فوتبال باز. مثلا در کسری میگن که چای جوش. البته در دری هم در کسری میگن چای جوش. چای سبز میگن چای کبود. این مردم افغانستان است که میگن چای سبوز. ولی در کل زبان تاجیکی بسیار زبانی شیرینی است. یک لحجه البته بسیار شیرینی است. و اینکه من هم در زبان تاجیکی بسیار علاقه مند هستم. یک نکته جالب دیگه ای است که فکر کنم که الفبای تاجیکی فرق میکنه با الفبای زبان فارسی. یعنی اینکه مردم تاجیکی در فارسی گپ میزنن ولی نوشتارشان نقمی نوشتار روسی ها است. فکر کنم این به خاطر از این است که با زبان روسی یک کمکی مخلوط شده الفبایش. یعنی اینکه اگر یک نفر تاجیکی بخواد یک چیز نوشته کنه، فکر میکنید که در روسی هستم. و این باز هم بسیار جالب بود.
عزیزان شنونده، صفدر یک مخاطب ما درخواست کرده است که در خصوص راه های درمان دیابت از طریق طبی سنتی راهنمایی کنیم. ما در این خصوص صحبت آقای دکتر خیراندش را پخش میکنیم تا شاید گره از کار ایشان باز شود.
دیابت سرد دیابتی است که با استرس افزایش پیدا میکنه، در زنان بیشتره، آدمای چاقالو و سفید پوست اینا میگیرن. اینها رو ما از افت قندشون بیشتر میترسیم. مستعد افت قند شدن. رمزش همین است که اینا بیشتر تیز میشن، شیرینی دوستن و به محض اینکه قندشون کاهش پیدا کرد بیقراری میگیرن، عصبانی میشه، نمیدونه چیکار کنه، داد بیداد میکنه. اینها عسل ناشتا و شبانگاه به دیابت سرد میدیم. اولین کیس من بشنم 40 روز که عسل خورد، دیابتش FPSش از 300 اومد 110. خودشم پرستار بود، بگفت من به همه مریضان میگم عسل نخورید، چطور من قند اومده پایین؟ گفتم خب بعد چجور خوردی؟ گفت من چون به تو اعتقاد دارم گوش کردم، وگرنه از نظر علمی من باور نداشتم. و خب یه زن بلغوی بود. دیابت گرم ولی سرکنگبین یا بهسین، به پخته شده داخل سرکه، مثل سیب زمینی که میپزن، این رو به میپزی، بعد له میکنی، از ساعت یه قاشق غذاخوری از این میخوری، هیچ چیزی به بهسین نمیرسه. من 6 ماه مطالعه کردم تا برای دنبال سیروز کبدی میگشتم درمانش تا به این رسیدم. 6 ماه شد سیروز، شد بهسین. به رو داخل سرکه بپزید، له کنید، شبی یه قاشق، صبح یه قاشق، این دیابت گرم رو میاره پایین. دیابت گرم در ایران کم داریم، بیشتر دیابتون دیابت سرده. زخمای دیابتی همون دارویی که گفتم، اگر عفونی هست اثر نمک 3 روز اول تا 7 روز اول از حالت عفونت خارج شد، عسل زیتون روش و توی اون خوراک درمان دیابت هم بهش میدید و تو مسیر معمولا از زانو تا زخم سرده، این مسیر سرد رو از بالا به پایین، نه از پایین به بالا، زانو بچین. هفته بعد لمس می‌کنید، هرچی گرما اومد پایین تر یعنی درمان داره با سرعت اتفاق میفته. و اینها درمان کسانی است که در کاندید قطع پا هستن، اینا درمان داره میشه. باید
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. سرود تحت عنوان یک خنده کنه گل را با صدای آوازخوانی شادروان تاجیک تاج الدین محی الدینوف تقدیمتان میکنیم.
یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل برچاک گریبان تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تصدقه. برچاک گریبان تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تصدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندان تصدقه. غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه. غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل. بر لبم آویز که در حسرت لبها، جانم و لبم آمده ای جانت صدقه. لب بر لبم آویز که در حسرت لبها، جانم و لبم آمده ای جانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندانت صدقه. ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه. ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه. ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، 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 یک خنده کنه گل.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان عزیز، با لطیفه با ما همراه باشید.
افندی گفت اوتام مار مسافتای قشلوق جمشیدن، گفتم ما به جای اوتات. اوچام مار زنکای قشلوق جمشیدن، گفتم ما به جای اوچات. ای روز انسان مرده یاد دختر قشلوق ایدارونه بدونه که ما به جای زبود بگم.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان، از بخشی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
صاحب ابن عباد همنشینی قدیمی داشت. یک روز آن ندیم به واسطه رابطه قدیمی و طولانی که با پادشاه داشت گستاخی کرد و در مقابل پادشاه شوخی نابجایی کرد که پادشاه از آن ناراحت شد و دستور داد او را در اتاقی حبس کردند. روزی آن همنشین به پشت بام اتاقی که در آن حبس شده بود رفت و از آن بلندی صاحب ابن عباد را دید که در حیاط قصر خود نشسته و گروهی از ندیمان در اطراف او جمع شده بودند. در این هنگام آن ندیم با صدایی بلند فریاد زد: خداوند در قرآن از حال گناهکاران که در میان جهنم و آتش هستند و مسلمانان را در بهشت و بوستانهایش می‌بینند خبر داده است. وقتی آن مرد این حرف را گفت، صاحب ابن عباد جواب داد: پس خداوند در آن هنگام به گناهکاران می‌گوید به دوزخ بروید و با من سخن نگویید. کسانی که در اطراف صاحب ابن عباد حضور داشتند با شنیدن سخن به جای مرد زندانی و جواب صاحب ابن عباد شگفت زده شدند. سپس صاحب دستور داد که آن ندیم را آزاد کنند و با احترام نزد او بیاورند. صاحب ابن عباد همدمان و دوستان بسیاری داشت و در گفتگو و مزاح از همه آنها تواناتر بود. روزی صاحب ابن عباد در جمع دوستانش گفت: من هرگز از سخن گفتن عاجز نشده ام، به جز یک بار که در مقابل یکی از ندیمان کم آوردم. دوستان صاحب به او گفتند: آن ماجرا را برای ما تعریف کن. صاحب ابن عباد داستانش را چنین تعریف کرد: روزی در یکی از مهمانی هایی که برگزار کرده بودیم برای مهمانان زردالو آوردند و مهمانان مشغول خوردن زردالو شدند. در آن هنگام آن ندیم که در آن مجلس حضور داشت درباره فواید زردالو آنقدر گفت که به حد اغراق رسید. من گفتم دانشمندان و حکیمان گفتند که زردالو معده را به هم می‌ریزد و خوردن آن موجب صفرا می‌شود. سپس آن ندیم گفت بزرگان گفتند که طبابت و پزشکی برای میزبان عیب است. من از آن جمله آنقدر خجالت کشیدم که دیگر نتوانستم حرفی بزنم. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
چین و تاجیکستان برای گسترش رابطه‌های دو جانبه. سفر تاجران ترکیه به تاجیکستان. و اعلام ترکیب دعوت شده ها به تیم ملی فوتبال تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین اعلان کرد این کشور آماده انتقال دانش در همه زمینه‌ها به تاجیکستان است. در اداره مجازی رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و لی جون شو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین بر گسترش بیش از پیش رابطه‌های دو جانبه تاکید و دورنمای توسعه همکاری‌های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین گفت پیکین و دوشنبه تحت رهبری راهبردی سران دو کشور شاهد گسترش پی در پی اعتماد متقابل سیاسی، تعمیق همکاری ها در زمینه های مختلف و دستاورد های ثمره بخش در چارچوب ابتکار کمربند جاده بودند. و چین و تاجیکستان را در زمینه های صنعتی، کشاورزی، انرژی، زیرساخت ها، اقتصاد دیجیتال و واکنش در برابر همگیری کرونا و همچنین تلاش برای بهبود همکاری‌های امنیتی دو کشور دارای اهمیت استراتژیک دانست. دارای مشارکت استراتژیک دانست. این مقام چینی اظهار کرد چین آماده ادامه به اشتراک گذاری تجربه‌های خود با تاجیکستان در زمینه‌های مانند فقر زدایی، احیای رستاها و توسعه کشاورزی است. رئیس مجلس ملی تاجیکستان نیز تاکید کرد این کشور خواستار گسترش رابطه با چین در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی می باشد. معاون اول رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان از ظرفیت‌های امکانات و جابجایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری در ولایت یا استان خراسان رضوی بازدید کرد. معاون اول رئیس کمیته رشد گردشگری یا سیاحی تاجیکستان در این بازدید گفت برای اجرای شدن تبادلات گردشگری بخش خصوصی تاجیکستان با بخش خصوصی ایران مذاکره خواهد شد تا تفاهم نامه اجرایی شود. حبیب الله امیربیکوف افزود که با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و یک ریشه دارند، نسبت به یک دیگر دلبستگی زیادی دارند و تاکید کرد مردم تاجیکستان ایرانی ها را از صمیم قلب دوست دارند و اینکه با زبان فارسی صحبت میکنیم مایه افتخار ماست. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این بازدید گفت هیئت تاجیکستانی که برای فراهم کردن مقدمات توسعه گردشگری و امضای تفاهم نامه به تهران آمده بود و در راستای توسعه همکاری های گردشگری بین ایران و تاجیکستان به خراسان رضوی سفر کرد، از جاذبه های گردشگری دیدن نمود. سید جواد موسوی افزود آمادگی داریم طور آشناسازی برای فعالان گردشگری و فعالان رسانه‌ای تاجیکستان برگزار و از آنها میزبانی کنیم. همچنین خراسان رضوی تجربه های خوبی در ساخت واحدهای اقامتی و خدمات رسانی و پذیرایی دارد که می تواند این تجربه ها را به تاجیکستان منتقل کند. معاون اول رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان همچنین در مراسم بزرگداشت و گلباران مزار خیام نیشابوری نیز گفت با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و یک ریشه دارند، نسبت به یک دیگر دلبستگی زیادی دارند. حبیب الله امیربیکوف همچنین افزود مردم تاجیکستان ایرانی ها را از صمیم قلب دوست دارند و اینکه با فارسی صحبت میکنیم مایه افتخار است، همونطوری که عنوان شد. وی با اشاره به پیشینه و هویت فرهنگی و تاریخی نیشابور اظهار کرد نیشابور میتواند در برنامه سفر گردشگران خارجی به عنوان مقصد سفر آنان باشد و گردشگران خارجی با حضور در این شهر سفر بیادماندنی را تجربه کنند. روزهای هنر ایران اسلامی در مسکو با استقبال شهروندان روسیه، ایران شناسان، هنرجویان رشته زبان فارسی و هنرهای اصیل ایرانی روبرو شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
فیلم مستند نقطه، داستان خط و خوشنویسی ایرانی اسلامی و الهام گرفته از منبع غنی آیات الهی، روایتی جذاب و ماندگار به کارگردانی امیر ولی نژاد که به همت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی دوبله شده و این بار در کتابخانه دولتی روسیه هنرجویان و ایران شناسان را مجذوب خود کرد.
فیلم مستند نقطه رو ما تقریبا یه سال زمان برد که ساخته بشه. در کشورهای ایران و روسیه و ترکیه فیلم برداری شد و موفقیتی هم که داشت در جشنواره‌های اروپایی، از جمله جشنواره فیلم ویوا جایزه سومو گرفت و در جشنواره فیلم آرتاک مسکو جایزه دومو گرفت. فیلم آینده‌ای هم که با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در حال تهیه‌اش هستیم، در رابطه با نسخه خطی ایرانی اسلامی هستش که در ایران و روسیه نگهداری میشه.
اصلا تصور نمی‌کردم که خط و خوشنویسی ایرانی اینچنین با سرچشمه‌های قرآنی و الهی متصل باشد. بسیار جذاب بود.
اسلامسکی کالیگرافی، ایرانسکی کالیگرافی،
فیلم‌های همچون نقطه که به زبان روسی دوبله شده در آشنایی شهروندان روسی با تاریخ کهن ایرانی اسلامی بسیار اثرگذار و جذاب هستند.
یکی از محورهایی که بنیاد مطالعات اسلامی بهش توجه کرده بحث هنر اسلامی از باب یکی از مظاهر تمدن اسلامی و دربرگیرنده معنویت و علوم اسلامی. رو این است ما رو موضوع هنر کار کردیم. من جمله این برنامه‌ای که الان گذاشتیم در واقع یک روزش در موضوع خطاطی اسلامی هستش. روز دیگر هم به سوزندوزی و کار در واقع با نخ توجه شده که اسم این برنامه دروزه نقطه و خط هست در واقع از باب نخ.
کتابخانه دولتی روسیه که دومین کتابخانه بزرگ در جهان هم هست، امسال در حال میزبان برنامه های بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا است که هر روز بر تعداد علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در این کشور افسوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، موسکو.
سفیر تاجیکستان در کیف با تاجیکان مقیم اوکراین ملاقات کرد. در دیدار دولت علی نظرزاده با تاجیکان مقیم اوکراین درباره بعضی این افراد و خارج شدن یا باقی ماندن آنان در این کشور بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار تاکید شد که پس از آغاز بحران در اوکراین بیش از 2500 شهروند تاجیکستان این کشور را ترک کردند و بلوچستان، رومانیا، مالدیو و اسلواکیا پناه آوردند. همچنین تعدادی در صورت عادی شدن اوضاع منتظر بازگشت به اوکراین هستند. حدود 4000 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی میکنند. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی در مورد همکاری دو جانبه و منطقه تبادل نظر کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمرات تقایف رئیس جمهوری قزاقستان در گفتگوی تلفنی در مورد همکاری دو جانبه و منطقه تبادل نظر کردند. طرفها با رضایتمندی بر تقویت رابطه‌های دوستی، حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی ازبکستان و قزاقستان تاکید نمودند. در این گفتگو تاکید شد که مبادلات بازرگانی دو کشور از ابتدای سال جاری به طور پایدار افزایش یافته و اخیراً ارتباطات راه آهنی مسافربری بین دو کشور از سر گرفته شده است. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان همچنین برای نتیجه های عملی گفتگوهای هیئت‌های دولتی دو کشور ارزش بسیاری قائل شدند و بر اهمیت سرعت بخشیدن در امکانات و اجرای طرح‌های مشترک تأکید نمودند. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 حدود 3 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است. نمادی مسجد الاقصا در یکی از شلوغ‌ترین یا پرازدحام‌ترین میدان‌های شهر کابل ساخته و رونمایی شد. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل را می‌شنویم.
در یکی از شلوغ‌ترین میادین پایتخت افغانستان ساخته نماد مسجد الاقصا که همزمان با روز جهانی قدس امسال آغاز شده بود، اکنون با حضور مردم و سران ارشد افغانستان به بهره برداری رسید.
بزن بسیار دیدن غریب افغانستان و بورم چه ده خیرات چطا و نانی سلمن ظلمیان.
این ما را که ما در اینجا بنیادش را گذاشتیم به خاطر عجیب گذاشتیم که ما قلبن امرای مردم قدس غم شریکی داریم.
همزمان با بهره برداری از نماد مسجد الاقصا، مردم کابل با اشاره به جنایت این روزهای اسرائیل از جهان اسلام خواستند در برابر این رژیم قاسم متحد شوند.
جسمن و قلبن با مردم قدس هستیم و همراه با دزید اسرائیل ما در جهاد خود شریک میدانیم.
مردم فلسطین و قدس شریف امروز در چنگال رژیم صهیونیستی قرار دارند. انتظار ما از مسلمانان وحدت در برابر اسرائیل جنایتکار است.
شهردار کابل در مراسم بهره برداری از نماد مسجد الاقصا که محلی برای ادای نماز نیز خواهد بود، از اهمیت قبله اول مسلمین جهان گفت.
دا ازموش قبله اول دی بیت المقدس.
شهرداری کابل نماد مسجد الاقصا را در یکی از پرترددترین نقاط این شهر در میدان مشهور به میدان کمپانی ساخته است.
ما مهمترین چوک خود را به مهمترین مبحث او را به نوعی ربط بدیم، وصل بکنیم که این است که قبله اول مسلمانان در اینجا قرار بگیره، یک نماد زیبا، تاریخی، اسلامی و شیرین برای مردم افغانستان.
مردم افغانستان همچنین امروز از برخی از کشورهای عرب منطقه خواستند تا با سازش با رژیم جعلی اسرائیل به آرمانهای مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف خیانت نکنند.
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف از گذشته تا به امروز همواره از آرمان‌های اصلی مردم افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مقامات بانک جهانی و وزارت مالی تاجیکستان سازشنامه کمک مالی برای ادامه تعمیر و بازسازی تجهیزات نیروگاه آب برقی نارگ را امضا کردند. برای ادامه مرحله دوم بازسازی تجهیزات این نیروگاه 65 میلیون دلار کمک مالی رایگان بانک جهانی و شرکت بین‌المللی رشد اختصاص داده خواهد شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام امضای این سازشنامه با اوزان سیوملی نماینده بانک جهانی در دوشنبه گفت مرحله نخست بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک با کمک 326 میلیون دلاری بانک جهانی، بانک رشد زیرساخت‌های آسیا و بانک رشد اوراسیا در سال 2023 به پایان می‌رسد و افزود در این مرحله تعویض 3 توربین این نیروگاه برنامه‌ریزی شده است. در مرحله دوم بازسازی تجهیزاتی نیروگاه نارک تا سال 2028 تعویض 6 توربین دیگر انجام خواهد شد. نیروگاه برقی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق 51 سال قبل ساخته شده است. وزارت دفاع تاجیکستان اخباری درباره سرنگونی چرخبال نظامی در ناحیه روشان را رد کرد. وزارت دفاع تاجیکستان گزارش‌های درباره سرنگونی یک چرخبال نظامی در این ناحیه در ولایت بدخشان را تکذیب کرد. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد هیچ اساسی واقعی برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی در مورد عملیات مشترک در ولایت بدخشان که گویا در زمان اجرای آن یک چرخبال نظامی تاجیکستان در روشان سرنگون شد وجود ندارد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اشاره به افتتاح کارخانه تولید پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی در تاجیکستان اظهار داشت یکی از توافقات و موضوعات این سفر در رابطه با مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی بود. به ویژه اینکه امریکا یکی از خواستگاه‌های توسعه تروریسم در منطقه و به ویژه کشورهای پیرامونی ما و کشورهای آسیای مرکزی است که توافق خوبی در این باره صورت گرفته است و افزود امنیت مرزها و برگزاری رزمایش مشترک با تاجیکستان جزو دیگر موضوعات در دستور کار این سفر بود. سردار شکارچی با اشاره به سایر ابعاد سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان گفت همکاری برای مقابله با جرایم سازمانیافته همچون مواد مخدر، تبادل آموزش بین نیروهای مسلح دو کشور و نیز همکاری های منطقه‌ای جزء دیگر موضوعات مطرح شده در این سفر بود. و افزود در حاشیه سفر سرلشکر باقری به تاجیکستان یک کارخانه تولید پهپادهای شناسایی در این کشور افتتاح شد که با توجه به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در تولید پهپاد این کارخانه صرفاً پهپاد شناسایی را تولید خواهد کرد و در راستای همکاری های منطقه‌ای ما بسیار مؤثر خواهد بود. میزان تورم در هند پس از 17 سال به بالاترین حد خود رسیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
به شدت تحت تاثیر قیمت‌ها قرار گرفتیم. خریداران با مغازه‌دارا درگیر میشن و میگن دیروز من با این قیمت خرید کردم. چرا امروز به این قیمت میفروشی؟ مغازه‌دار چه کار کنه؟
این صحبت‌های کرتار سینگ یکی از مغازه‌داران منطقه بوگل در پایتخت هند است. او از افزایش بیش از دو برابری قیمت روغن خوراکی میگوید.
روغن خوراکی دو ماه پیش قیمتش 90 روپیه بود. حالا به 190 روپیه رسیده. خریداری که قبلا 5 لیتر خرید می‌کرد الان 2 لیتر می‌خره.
در بازار معروف به INA دهلی هم فروشندگان میگویند توان خرید مردم کاهش یافته است. نورمال جنتا جو فیس
کر ریه وہ یہ ہے کہ فردی که قبلا به راحتی خرید می‌کرد الان توان خرید نداره چون قیمت‌ها افزایش یافته.
مردم خریدار هم از این افزایش قیمت‌ها گله‌مندند و خواستار کنترل بیشتر قیمت‌ها شدند.
تورم زیاد شده و مواد غذایی را با قیمت گران می‌خریم. ما از دولت درخواست می‌کنیم قیمت‌ها را کاهش بدهد.
در یکی از میدان‌های میوه و تربار بزرگ دهلی معروف به اوکلامندی یا بازار اوکلا میوه فروشان از کاهش مشتریان و خلوتی بازار سخن به زبان می‌آورند.
همه چیز گران شده، گوجه، سبزیجات، تو این گرونی مردم دیگه برای خرید نمیان و نگران هستن.
این اوضاع میدانی سه بازار مختلف در پایتخت هند است. هرچند وزارت بازرگانی این کشور رسمی اعلام کرده است که پس از 17 سال این روزها بالاترین نرخ تورم در هند به ثبت رسیده است. اما سخنان خرده فروشان و خریداران حکایت دیگری دارد. فقط در برخی اقلام خوراکی از جمله روغن قیمت‌ها 110% افزایش یافته است. بازارهایی که تا چند هفته پیش پر ازدحام و شلوغ بود حالا کمی خلوت شدند.
کارشناسان پیش بینی می‌کنند با توجه به تداوم بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده این میزان تورم دوباره افزایش خواهد یافت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، بخش خبرها را با چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان ترکیب بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را اعلام کرد. پیتر سیکرت، سرمربی خاروت تیم ملی فوتبال تاجیکستان، 26 فوتبالیست را به اردوی دبی دعوت کرد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 13 نفر از آنها در بلغارستان، بلاروس، قزاقستان، ایران، ازبکستان، فیلیپین، هند، بنگلادش و ترکیه به سر می برند. 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 10 هافبک یا نیم محافظتچی و 4 مهاجم به تیم ملی تاجیکستان دعوت شدند. دعوت شدگان قرار است 19 می به امارات متحده سفر کنند. همچنین قرار است تیم فوتبال تاجیکستان برای برگزاری 3 دیدار در گروه اف مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 و بیشکیک سفر کنند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان 8 ایون به مساف میانمار خواهد رفت و 11 ایون در مقابل سنگاپور به میدان می رود و 14 ایون نیز باید در مقابل سنگاپور بازی کند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان قرار است در روزهای آینده اردوی تدارکاتی را در دبی برگزار کند. پیتر سیکرت، سرمربی این تیم، نیز از بازیکنان لیگانیر دعوت کرده است. نکته قابل توجه این که در حالی که لیگ برتر ایران در هفته های پایانی خود قرار دارد، منوچهر سفاروف و وحدت هنانوف به تیم ملی تاجیکستان دعوت شدند و بدین ترتیب با ترک اردوی تیم پرسپولیس به تیم ملی خود ملحق خواهند شد. اردوی تیم ملی تاجیکستان از روز جمعه برپا خواهد شد و به مدت 2 هفته نیز ادامه دارد. تیم فوتبال آنتراخت آلمان قهرمان لیگ اروپا 2022 شد. آنتراخت آلمان با این قهرمانی به دیدار سوپر جام اروپا 2022 و دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده راه یافت. تیم های گلاسگو رنجرز اسکاتلند و آنتراخت فرانکفورت آلمان در وقت قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رسیدند، اما در ضربات پنالتی یا جرمیوی تیم آلمانی 5-4 برنده شد. مدافع تیم ملی فوتبال ایران در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار دارد. شنیده‌ها هاکیس مرتضی پورعلی گنجی، مدافع فعلی تیم فوتبال شنزن چین، برای عقد قرارداد 2 ساله با باشگاه پرسپولیس به توافق نهایی رسیده است و به زودی قرارداد خود را رسما با قرمزپوشان تهرانی امضا خواهد کرد. در حال حاضر پورعلی گنجی با باشگاه شنزن چین قرارداد دارد و برای پیوستن به تیم پرسپولیس باید رضایت نامش را دریافت کند تا مشکلی برای سرخپوشان وجود نداشته باشد. پورعلی گنجی برای این تیم چینی 13 بازی انجام داده که 1 گل هم به ثمر رسانیده است. پایانی بخش خبری و در ادامه هم با مجله خبری در خدمت شما هستیم. و اینک از همکارم آقای خلیلی تفصیلاتی را پیرامون انتخابات پارلمانی اخیر لبنان می شنوید.
نتایج انتخابات پارلمانی لبنان دارای چند نکته مهم درباره صحنه سیاسی این کشور است. نکته نخست این است که تیر مخالفان مقاومت به سنگ خورد. مخالفان مقاومت هزینه و تلاش بسیاری برای کنار زدن مقاومت از ساخت سیاسی لبنان انجام دادند. حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا، از هزینه 40 میلیون دلاری آمریکا، عربستان، فرانسه و امارات برای حذف کردن مقاومت لبنان خبر داد. کسب دست کم 58 کرسی پارلمان، ضمن اینکه نشان داد هنوز ائتلاف مقاومت بیشترین کرسی های پارلمانی را در اختیار دارد، شکست پروژه ضد مقاومت را رقم زد. تلال اتریسی، تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی در لبنان، در این خصوص عنوان میکند بزرگترین شکست در این انتخابات نصیب طرفای شد که حزب الله و سلاح مقاومت را هدف قرار داده بودند و میخواستند جدایی حزب الله از مردم و حمایت ها در سطح ملی را رقم بزنند. با قاطعیت میتوان گفت این اهداف شکست خورد و محقق نشد. امریکایی‌ها و همپیمانانش بزرگترین بازنده انتخابات پارلمانی در لبنان هستند، زیرا حزب الله بر اساس قانون انتخابات لبنان بیشترین آرای ترجیحی را در کل لبنان به دست آورد. نکته دوم این است که سعد الحریری و جریان المستقبل با تحریم انتخابات 14 کرسی پارلمانی را از دست دادند و شمار کرسی های آن از 20 به 6 کاهش یافت. این نتیجه ضمن این که ادامه حذف الحریری از صحنه سیاسی لبنان را در پی خواهد داشت، انتخابات نخست وزیر جدید لبنان و سپس تشکیل کابینه را پیچیده تر می سازد. علاوه بر این، موقعیت الحریری نزد بازیگران خارجی به خصوص عربستان سعودی نیز تضعیف شده است، زیرا الحریری از پایگاه رأی خود به نفع گروه و افرادی که تحت حمایت سعودی بودند بهره نگرفته است. نکته سوم این است که با افزایش کرسی های قوات لبنانیه با ریاست سمیر جعجع، نقش این شخصیت پرهاشیه در ساخت قدرت لبنان بیشتر خواهد شد. سمیر جعجع که سابقه امنیتی و شبه نظامی دارد، شدیداً ضد مقاومت است و حتی در حادثه اکتبر سال 2021 که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شده است، دست داشته است. در صورتی که جعجع در دور جدید تحولات لبنان که پس از انتخابات 15 می آغاز شد، عقلانیت به خرج ندهد و همچنان به رفتارهای خشین خود و دستور گرفتن از خارج از کشور ادامه دهد، لبنان شاهد بنبست سیاسی حتی شدیدتر از دو سال اخیر خواهد بود. نکته چهارم این است که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین بازنده خارجی انتخابات پارلمانی لبنان بود. از یک سو سعد الحریری به مهره سوخته تبدیل شد و از سوی دیگر گزینه قویتر و با پشتوانه مردمی از سوی اهل سنت راهی پارلمانی جدید لبنان نشده است. جهاد ایوب، تحلیلگر لبنانی، میگوید عربستان به عنوان بزرگترین مداخله کننده در انتخابات لبنان شخصیت تاثیرگذار سنی را در این انتخابات حذف و احزاب ضعیف و غیر منسجم را وارد کارزار کرد. ریاض با سقوط کلی فؤاد سنیورا جنگ علیه مقاومت را باخته است. با توجه به مطالب ذکر شده، به نظر می رسد صحنه سیاسی لبنان پس از 24مین انتخابات پارلمانی این کشور پیچیده تر از گذشته خواهد شد. همچنین به نظر می رسد تعارض میان جریان های اصلی و سنتی لبنان در پارلمان جدید بیشتر و آشکارتر خواهد بود. آقای دکتر احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره انتخابات لبنان چنین اظهاری نظر کرد:
این انتخابات از یک حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود، بدل این که بعد از مدت ها تحریم های بسیار سخت و شکننده و تحت فشار قرار دادن مردم لبنان، خشم بر این بود که اراده مردم شکسته بشه و در انتخابات شرکت نکنند و ضعیف شرکت کنند و همچنین به جبهه مقاومت رأی منفی بدن، و اینکه تمام این فشارهایی را که آوردن اینطوری القا میکردن که مسببش حزب الله و مقاومت هست. اما علی‌رغم هزینه های سنگینی که مثلث شوم عبری عربی آمریکایی انجام دادن، مردم لبنان با هوشیاری و صبوری و درایت و زیرکی تمام در انتخابات شرکت کردن. بنا به اشاره ای که آقای سید حسن داشت، تمام کندیده های ائتلاف حزب الله رأی آورد، در ضمن اینکه سایر مناطق هم ائتلاف حزب الله از رأی بالایی برخوردار هست و همه کندیده هایی که معرفی شده بود رأی آوردن، منهای یک رأی کمتر در بخش ماشین‌نشین که آقای جبران باشین از سمی جعجع عقب افتاد. یک پدیده بسیار خوبی در این انتخابات اتفاق افتاد و اون حضور پررنگ مستقلین بود. خب هرچی انتخابات در لبنان سابق برگزار میشد، به خاطر طائفی بودن بیشتر مردم به دوستهای طائفی رأی میدادن تا دوستهای مستقلین. اما این دفعه دلیل که مردم از بعضی از گروه ها و توایف ناامید شده بودن و به خاطر فسادهای زیادی که انجام داده بودن مردم از اونا بیگردن شده بودن، طیف مستقلین این دفعه رأی بسیار بالای آورد. اغلبشون هم کسانی هستن که یا با حزب الله ارتباط دارن یا حامی حزب الله بودن و در نتیجه این هم جزو ائتلاف حزب الله محسوب خواهند شد. در که گفته میشه که با توجه به این موضوع الان ائتلاف حزب الله یه روز اول میدان هست، چون به طور طبیعی 62 رأی کامل را آورده و برای اینکه اکثریت پارلمان را به دست بیاره نیاز به 3 رأی دیگه داشته که این سرای هم از مستقلین گرفته خواهد شد. پیشبینی میشه که بین 65 تا 68 رای این دفعه حزب الله در پارلمان کسب بکنه. چیزی که این انتخابات نشون داد اینه که هرچه بیشتر دشمن به مردم فشار بیاره و هرچه بیشتر دشمن بخواهد که مردم از مقاومت جدا بشن، اینطور نیست که اونها بتونن موفق باشن، بلکه اراده مردم یک اراده غالب هست، اراده است که شکست ناپذیره و این اراده در مردم راسخ‌تر شد که مردم با حزب الله و مقاومت همراه‌تر باشن. چرا؟ چون مقاومت یک سمبل ملی و عزت ملی است. به نظر میرسه پارلمان یک پارلمان بسیار خوب و قوی خواهد بود و تصمیمات اساسی برای لبنان اتخاذ خواهد شد که انشاءالله در جهت خیر و منافع مردم باشه.
طبق اعلام نتایج نهایی انتخابات، حزب الله لبنان و جنبش عمل 31 کرسی، حزب القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع 20 کرسی، جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل 18 کرسی و همچنین حزب سوسیال پیشرو به رهبری تیمور جنبولات نیز 9 کرسی به دست آوردند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. توافق چین و تاجیکستان برای گسترش رابطه‌های دو جانبه، سفر تاجران ترکیه به تاجیکستان و اعلام ترکیب دعوت شده ها به تیم ملی فوتبال تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از شما عزیزان هم سپاسگزارم که از آغاز گفتارهای بامدادی جمعه با من و همه همکارانم همراه بودید. روز بر شما به خیر و نیکی. خدا نگهدار.
صدای دلها آمده آن یار تنها.